هر هفته 5 قلم کالا به طرح قیمت تولید کننده اضافه می شود. سازمان حماگت 14 قلم کالایی که قیمت های تولید روی آن درج شده از هفته آینده به تدریج به دست مصرف کننده می رسد. شلوغی مراکز واکسیناسیون کرونا، ابتلا به اومیکرون در ایران به 14 نفر رسید و ثبت بالاترین ابتلای روزانه از آغاز همگیری در فرانسه و انگلیس. اومیکرون موجب لغو 4000 پرواز در جهان شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها آقایان، سلام. صبح یک شنبه شما بخیر. من ساسان رئیسیان هستم. خوش آمدید به مشروع خبرهای بامدادی رادیو ایران. 14 قلم کالایی که قیمت‌های تولید روی آن درج شده از هفته آینده به تدریج به دست مصرف کننده می‌رسد. مدیر کل نظارت بر شبکه‌های توزیعی سازمان حمایت گفت با درج قیمت تولید حاشیه سود دلالان حذف می‌شود و کالا با قیمت پایین‌تر به دست مصرف کننده می‌رسد. آقای حسین لویی در این باره به همکارم رشیدی گفت:
چقدر زمان میبره کالا با درج قیمت توی فروشگاه دست مصرف کننده برسه؟
شبکه توزیع ما متفاوته. توی فروشگاه ها احتمال 99% از هفته بعد قیمت های تولید کننده میاد سطح بازار. توی خرده فروشی ها شاید با یکی دو هفته تاخیر.
هدف حمایت از حقوق مصرف کننده بود دیگه.
بله.
چون به هر حال خیلی سوء استفاده میشه.
هدف کاهش قیمت مصرف کننده است. هدف اینه که 20% حاشیه سود غیر واقعی که رو کالاها وجود داشت و شبکه های واسطه داشته اینو دریافت میکردن، این کاهش پیدا کنه.
بعد واحد تولیدی ممکن است سر باز بزنه از این کار. اگر این اتفاق بیفته چه برخوردی میشه؟
شرکت های تولیدی که حاشیه سود بالایی داشتن و بخوان همون حاشیه سود حفظ بکنن، ما بر اساس ماده 2 قانون تجهیزات حکومتی و ماده 57 قانون نظام صنفی از جنبه گرانفروشی باشون برخورد.
یه جای من خوندم و کالای وارداتی،
هم تولیدی هم واردات.
به چه صورت وارداتی ها لحاظ میشه؟
شرکت وارد کننده توی انبار وارد کننده باید قیمت وارد کننده کالاها رو درج بکنه.
خب یعنی قیمت تموم شده که وارد شده.
بله، هم قیمت تمام شده با سود و مالیات به ارزش افزوده که مجموعش یه عددی میشه.
ان شاء الله این رو کالای دیگه هم انجام میشه. یعنی اگر
هر هفته ان شاء الله قراره که حداقل 4-5 قلم اضافه بشه.
کروکی‌های پلیس دیجیتالی می‌شود. وزیر اقتصاد در حاشیه نشست با شرکت‌های بیمه یکی از منافذ فساد و سوء استفاده در بخش بیمه کشور را متصل نشدن سامانه‌های بیمه‌ای به سامانه نیروی انتظامی دانست و افزود. در این جلسه مقرر شد تدابیر فوری اندیشیده شود و با مذاکراتی که با فرماندهی محترم ناجا خواهیم داشت به سرعت کار اتصال سامانه‌ها که باید خیلی پیش از این رخ می‌داد پیش برود. آقای خاندوزی گفت در صورت اتصال سامانه ها اولین خبر خوشی که مردم خواهند شنید دیجیتالی شدن کروکی هایی است که باید از طریق سامانه نیروی انتظامی به سرعت به دست صنعت بیمه برسد. با افزایش شیوع اومیکرون در جهان، ورود گردشگر از کشورهای هممرز به داخل ایران ممنوع شد. بر اساس اعلام گمرک، به علت محدودیت‌های کرونایی از دیروز به مدت 15 روز از ورود گردشگر از مرزهای زمینی و دریایی جلوگیری می‌شود. در حال حاضر تعداد مبتلایان به اومیکرون در کشور به 14 نفر رسیده است. وزارت بهداشت از مردم خواسته هم شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت کنند و هم تزریق دوز سوم واکسن کرونا را جدی بگیرند. بنابر اعلام متخصصان، تزریق دوز سوم واکسن 85% از ابتلا به کرونا جلوگیری می‌کند. اما گزارش ها کیست برخی مراکز واکسیناسیون دوباره شلوغ شده که ابتلا به کرونا رو افزایش می‌دهد.
من الان هولش شد 40 دقیقه اومدم.
چرا مرکز دیگه نرفتین؟
مرکزی همه تعطیله. بله تعطیل گفتن تعطیل اینجا.
تهران بازم یه دونه.
بله گفتن هم یه دونه تعطیله.
10 جا حداقل رفتیم.
برجام اومدیم تا اینجا همین یه دونه باز.
همین یه دونه.
از برجام تا اینجا.
آره بابا یه الان 40 دقیقه میشه تو صفیم.
دیگه رفتیم.
10 جا حداقل رفتیم اومدیم.
یه جا کجا رفت؟
میدون پروین رفتیم، چهار استقلال رفتیم.
چی میگن؟
همه صفه.
سرنگ سر اشراق رفتیم نبود.
اینا همه تعطیل.
بله تعطیل.
دو صد از سرما داریم می‌لرزیم با این سن و سال. درست نیستش که با این مریضی با این پادر دو ساعت ما بیرون علاف شدیم.
افرادی که سنشون بالای واقعا سردشونه بیرون.
بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت تا کنون 14 نفر در ایران به سوگه جدید کرونا که همون اومیکرون هست مبتلا شدند. همچنین بر اساس همین اعلامیه که وزارت بهداشت داده استفاده از ماسک در اماکن عمومی به 49% رسیده. طبق آخرین اطلاعات تا سوم دیما هیچ شهری در کشور در وضع قرمز و نارنجی کرونایی نیست. 53 شهر در وضع زرد و 395 شهر در وضع آبی قرار دارند. اروپای غربی همچنان کانون اصلی شیوع ویروس کرونا در جهان. در 24 ساعت گذشته بیش از 104 هزار نفر در فرانسه به کووید 19 مبتلا شدند که از ابتدای همه‌گیری کرونا در این کشور بی سابقه بوده است. دولت فرانسه اعلام کرده در حال بررسی برای تشدید تدابیر بهداشتی و اعمال محدودیت‌های سختگیرانه تر است. ابتلا به کرونا در انگلیس هم در 3 روز گذشته رکورد زنی کرده و حتی تا 122 هزار نفر در یک شبانه روز هم بالا رفته. خیز تازه کرونا با سویه اومیکرون در انگلیس موجب لغو سطح پرواز به مقاصد مختلف در این کشور شده است. نهاد ناظر بر فرودگاه‌های انگلیس علت لغو پروازها رو کمبود کادر پرواز به علت ابتلای شماری از خلبانان و دیگر فعالان صنعت هوانوردی این کشور به کرونا و رفتن به قرنطینه اجباری اعلام کرده. ایتالیا هم در 24 ساعت گذشته بیش از 54 هزار ابتلای جدید به کووید 19 رو ثبت کرد. در همین حال رئیس جمهور آلمان گفته باید محدودیت‌های قوی تری رو برای محافظت در برابر اومیکرون به کار ببندیم. در روسیه هم شمار فوتی‌های کرونا همچنان بالاست و حدود 1000 نفر در روز است. شبکه تلویزیونی CNN هم از افزایش 300% ابتلا به کرونا در ایالت لس‌آنجلس آمریکا خبر داد. کرونا در ایالت نیویورک هم رکورد زده. اومیکرون موجب لغو 4000 پرواز در جهان شده که بیش از 1000 مورد اون مربوط به آمریکا است. دورنمای افزایش مبادلات تجاری ایران با اوراسیا. عوارض گمرکی اتحادیه اوراسیا از مهر 1401 برای کالاهای ایرانی حذف می شود. این خبر رو مدیر کنسرسیوم صادراتی ایران و اوراسیا اعلام کرده و افزوده با توجه به قیمت رقابتی و استاندارد بودن، محصولات کشاورزی فراوری شده و مواد غذایی بیشترین قابلیت صادرات را دارند. آقای افشار امین اضافه کرده با برداشته شدن تعرفه های گمرکی از سال آینده 300 میلیون دلار صادرات در یک سال به کشورهای این منطقه پیش بینی شده. اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. مشکل ممنوعیت موقت واردات فلفل از ایران به زودی حل می شود. این وعده مقامات روس در نشست مشترک با هیئت اعزامی از ایرانه که برای همین موضوع به روسیه سفر کردند. هیئت اعزامی کشورمون در دیدارهای فشرده با مقامات روسی درباره راه‌های رفع سریع ممنوعیت واردات فلفل به روسیه گفتگو کردند. چندی پیش روسیه واردات فلفل از ایران رو با ادعای وجود سم در اون موقتا متوقف کرد، اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی میگویند محصولات کشاورزی ایران به علت مصرف کم کودهای شیمیایی از بالاترین استانداردها درباره سموم کشاورزی برخوردارند. در این باره در برنامه خبری پیک بامدادی بیشتر خواهید شنید. بحران در انگلیس با افزایش بهای انرژی. با افزایش غیر منتظره بهای انرژی در انگلیس، شمار زیادی از نهادهای اجتماعی با هشدار درباره پیامدهای این بحران مداخله دولت را خواستار شدند. نهادهای خیریه در انگلیس میگویند با افزایش قیمت انرژی و ناتوانی خانوارها در پرداخت قبوز آب، برق و گاز، شمار متقاضیان دریافت کمک به شدت افزایش یافته است. گزارش‌های اخیر در انگلیس نشان می‌دهد هر خانوار انگلیسی به طور متوسط باید سالانه 2000 پوند، حدود 80 میلیون تومان بابت مصرف انرژی پرداخت کند. تنها در هفته گذشته قیمت گاز در انگلیس 20% افزایش یافت. روزنامه گاردین نوشت تنها در سال جاری میلادی 22 شرکت انگلیسی به خاطر افزایش قیمت انرژی ورشکست شدند. طرح تازه متجاوزان به یمن و گذاری یک استان این کشور به القاعده. منابع امنیتی در یمن از توطئه سعودی آمریکایی برای ببخشید سعودی اماراتی برای واگذاری استان نفتخیز شبوه در جنوب یمن به تروریست‌های القاعده خبر دادند. این توطئه پس از اون علنی شد که ائتلاف متجاوز در مناطق مختلف یمن از جمله استان معرب شکست‌های سنگینی رو متحمل شد. اخیراً در معرب هم متجاوزان دست به دامان القاعده شدند. یمنی‌ها نیز در ادامه واکنش‌ها به حملات سعودی 3 موشک بالستیک به مناطق مهم استان جیزان در جنوب عربستان شلیک کردند. عربستان این حمله رو تایید کرد. یمنی ها همچنین عربستان رو به پاسخی دردناک تهدید کردند. در چند روز اخیر حملات هوایی سعودی ها به مناطق مختلف یمن از جمله صنعا تشدید شده. در این حملات دست کم 25 غیر نظامی کشته شدند. زخمی شدن دست کم 135 فلسطینی دیگر در درگیری‌های نابلس. درگیری‌ها در اطراف نابلس در شمال قدس اشغالی پس از اون شدت گرفت که شهرک نشینان صهیونیست با حمایت نظامیان اشغالگر اموال فلسطینی‌ها رو در این منطقه تخریب و زمین‌های اونها رو مصادره کردند. در درگیری‌های دیروز 5 نفر با گلوله جنگی و 35 نفر با گلوله‌های پلاستیکی هدف قرار گرفتند و 95 نفر هم بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور دچار مصدومیت شدند. در 3 روز اخیر 10 نفر دیگر در این منطقه زخمی و 1 نفر هم شهید شده است. با تشدید درگیری‌ها در نابلس در چند منطقه دیگر فلسطین از جمله رام الله و قدس مردم در حمایت از فلسطینیان تظاهرات کردند. جنبش حماس هشدار داده است شهرک نشینان سکونیست بهای جنایات خود را پرداخت خواهند کرد. صبح شما شنوندگان گرامی بخیر. همونطور که احتمالاً در خبرها شنیدید، دیروز سامانه کاریابی یا جستجوی شغل در بستر الکترونیک در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شد. با توجه به اینکه سامانه‌های مشابهی پیش از این هم راه اندازی شده بود، خبرنگار رادیو خانم رشیدی این موضوع رو از سرپرست کاریابی‌ها و هدایت نیروی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جویا شد. آقای ملک میگوید چون این سامانه‌ای با امکان رؤیت مستقیم فرصت‌های شغلی و همچنین رزومه و مشخصات نیروهای آماده به کار پیش از این وجود نداشته.
در زمان گذشته حتی دولت‌های قبل سامانه مشابه همین سامانه وزارت کار داشت؟
نداشته. یک همچین پلتفرمی که کارجو بتونه در منزلش در سامانه ثبت بکنه و فرصت شغل رو ببینه و کارفرما بتونه نیروی کار رو ببینه، در بستر الکترونیکی هم چیزی ما نداشتیم. ما جوری این پلتفرم رو طراحی کردیم که کارجویان هم بتونن از منزل خودشون بدون مراجعه به دفاتر کاریابی در سامانه ثبت نام اولیه رو داشته باشن. همچنین کارفرمایان هم بتونن تو این سامانه بیان و نیروی کار مورد نیازشون و مشخصاتش رو ثبت بکنن یا به نوعی فرصت شغلی مورد نیازشون رو ثبت بکنن و بتونن رزومه کارجوها رو ببینن. کارجوها هم بتونن فرصتهای شغلی رو ببینن. اطلاعات درج شده در سامانه صحت سنجی میشه. اگر فرصت شغلی متناسب با نیروی کار بود، کارجو بود، اون موقع کاریابی صدا زده میشه و به فرصت شغلی معرفی میشه.
هشدار پلیس فتا درباره شگرد کلاهبرداران برای خالی کردن کیف پول الکترونیکی افراد. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت مجرمان سایبری با ارسال پیامی به صاحبان کیف پول الکترونیکی اونها رو فریب میدهند تا به دست آوردن کد احراز هویت رمز ارزهای موجود در کیف پول الکترونیکی رو سرقت کنند. سرهنگ رجبی:
یکی از مواردی که خیلی شایع هست کلاهبرداری با ترفند مسدودی کیف پول الکترونیکیه. مجرمین سایبری با ارسال پیام به افرادی که میدونن این افراد دارای کیف پول الکترونیکی یا ولت هستن، به اونها اعلام میکنن که کیف پول شما مورد حمله سایبری قرار گرفته، امنیتش کافی نیست، پیامی رو تحت عنوان پیام تایید برای شما ارسال میشه که این پیام تایید در اصل همون کد فعال سازی کیف پول الکترونیکی هست که فرد بزهدیده از روی ناآگاهی این کد 12 رقمی خودشو به مجرم میده، کد احراز هویت خودشو، و مجرم با در اختیار داشتن این کد 12 رقمی میتونه اقدام بکنه به سرقت رمز ارزهایی که در این کیف پول وجود داره. ما به عنوان پلیس فتا به همه شهروندان عزیزمون توصیه میکنیم در حوزه رمز ارزها اگر دانش و مهارت کافی ندارید وارد نشید و افرادی هم که در این حوزه فعالیت میکنن حتما نکات امنیتی رو بدونن و به این موضوع توجه بکنن که به هیچ وجه کد احراز هویت کیف پول الکترونیکیشون رو به کسی ندن.
یخبندان در 24 استان و آلودگی هوا در برخی کلان شهرها. سازمان هواشناسی اعلام کرد از امروز تا سه شنبه هفته دی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت نیمه شمالی کشور غلظت آلاینده های جوی بیشتر می شود. همچنین امروز و فردا در سواحل خزر و اردبیل دمای هوا به صورت نسبی بیشتر می شود. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی امروز در ارتفاعات کرمان و هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان و مرکز خلیج فارس بارش پراکنده پیش بینی می شود. از روز چهارشنبه هم سامانه بارشی دیگری از جنوب غرب وارد کشور می شود و در استانهای واقع در جنوب غرب و جنوب کشور بارندگی ها آغاز می شود. امروز ارومیه و تبریز با کمبینی دمای 11 درجه زیر صفر سردترین مراکز استان و بندرعباس با بیشینه دمای 27 درجه بالای صفر گرمترین مرکز استان است. همزمان با کاهش دما و یخبندان در بیشتر شهرهای کشور، مصرف برق در روزهای اخیر به 41 هزار مگاوات رسید. مصرف گاز خام هم در چند روز آینده تا 600 میلیون متر مکعب در روز میرسد. آقای رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور گفت مشترکان به خصوص مشترکان عمده مصرف برق خودشون رو مدیریت کنند تا برق قطع نشود.
ما به لحاظ ظرفیت نیروگاهی توی زمستان مشکل نداریم. بیشتر عمده محدودیت در تامین سوخت هست. ما 95% از میزان تولید برق توسط نیروگاه حرارتی که سوخت گاز یا سوخت مایع استفاده میکنن در واقع مصرف میشه. اما تعداد روزهایی که میشه در واقع تخمین زد که به میزان مصرف و سوخت رسانی پیوسته و مستمری که بخش پخش واقعا تلاش میکنن همکاران در شرکت نفت، حدود 30 تا 40 روز رو به صورت مطمئن و پایدار میتونیم بگیم داریم، در صورتی که همین روندی که الان هست وجود داشته باشه. اگر که این سرما ادامه پیدا بکنه و اگر که در واقع مصرف گاز افزایش پیدا بکنه میتونه این دوره رو کمتر بکنه و همینجا لازم هستش که همه مشترکان عزیز به خصوص مشترکان عمده قدری دقت بکنن. اگر که دوره تعمیراتی دارن میتونن اون رو تو این فصل انجام بدن اگر موکول بکنن و در مصرف انرژی صرفه جویی بکنن. بخشای عمده مثل شرکت‌های فولادساز، شرکت‌های پتروشیمی یا سایر شرکت‌هایی که بالاخره از گاز بیشتر استفاده می‌کنن میتونه کمک مؤثری باشه برای اینکه این دوره تامین برق پایدار رو ما ان شاءالله افزایش بدیم.
حسین باقنده اینجاست با تازه‌های ورزش.
سلام، صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. رئیس کل سازمان خصوصی سازی زمان عرضه اولیه سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در بورس را ماه آینده اعلام کرد. حسین قربانزاده با تاکید بر رفع هر چه سریع‌تر مشکل مالکیت دولتی سرخابی‌ها درباره موانع پیش رو برای رسیدن به این مهم گفت:
واگذاری این دو باشگاه که میتونه این واگذاری به اشکال مختلفی اتفاق بیفته باید در دستور کار قرار بگیره. الان چون این اتفاق ایراد AFC و کمیته حرفه‌ای سازی وجود داره در مورد مالکیت واحد این دو باشگاه در لیگ و موضوع دولتی بودن اینها باید تعامل صورت بگیره. من خدمت آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم اقتصاد بودم و در تماس با آقای دکتر سجادی وزیر محترم ورزش در حال رایزنی برای حل این مشکل هستیم. اما حتما ما به دنبال بهبود کیفیت اداره این دو باشگاه از طریق واگذاری هستیم و تا پایان بهمن ماه هم حتما عرضه اولیه اینها رو در بورس انشالله خواهیم داشت، ولی این لزوماً به معنای اینه که کل این دو باشگاه خصوصی بشون نیست.
در آغاز هفته 14 رقابت لیگ برتر فوتسال تیم چیپس کامل مشهد دو بر یک از صد راگای شهر ری گذشت و تیم‌های شهروند استاری و فردوس قم هم به تساوی 2-2 رضایت دادند. سایر بازی این هفته امروز برگزار می‌شود. لیگ برتر بسکتبال مردان ایران با پیروزی تیم‌های زبان و مثل کرمان پیگیری شد در هفته 12 و از گروه نخست. عصر دیروز مثل کرمان 95-92 از صد نظم‌آوران سیرجان گذشت و زبان اصفهان با حساب 70-63 مقابل نفت آبادان به برتری رسید. امروز شهرداری گرگان با کاله و خانه بسکتبال خوزستان با نیروی زمینی دیدار میکنند. در دیدارهای مهم هفته 11 رقابت لیگ دسته یک فوتبال کشور، تیم ملوان در انزلی با نتیجه 2-1 خوش طلایی ساور رو شکست داد و موقعیتش رو در صدر جدول حفظ کرد. قشقای شیراز 1-0 برابر مس کرمان بازنده شد. آرمانگوهر سیجان با همین نتیجه مس شهر بابک رو برد و دیدار ویستا توربین با استقلال خوزستان 1-1 مساوی به پایان رسید. در جدول ملوان با 23 امتیاز در صدر است، آرمانگوهر با 21 و مس کرمان با 20 امتیاز دوم و سومند. دو تیم 19 امتیازی استقلال خوزستان و قشقای شیراز هم در رده‌های بعدی جای گرفتند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی
شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزوی صبح خیلی خوبی رو برای همه شما تو هم با موفقیت دارم و دعوت میکنم پیک بامدادی رو بشنوید با اجرای خانم مجدل حسینی. خانم صبح شما بخیر.
صبح شما هم بخیر آقای رئیسیان، خدا قوت و سلام و صبح خیر خدمت شما هموطنان عزیزم. دعوت میکنم که همراه ما باشید.
کارمندی که ماهی 5 6 میلیون 7 میلیون داره میگیره، جمعاً 80 میلیون 90 میلیون در سال، چرا هر ماه باید مالیاتش رو ازش کسر بکنیم ولی آقای هنرمند اگه 200 میلیون تومان میگیره مالیات نباید بده؟ خب این نابرابریه و حتی نه تنها نابرابریه بلکه نادالتی هم هست، یعنی بی‌عدالتی هم اینجا انجام میده.
اگر ما بتونیم در فاصله کوتاهی این ایمنی حاصل شده رو تقویت کنیم بعد از 3 ماه و بالای 70% جمعیتمون ایمنیشون پایدار بمونه، سویه آمیکرون هم مشکلی برای کشور ایجاد
نمی‌کنه. هیئت ایرانی چند روز پیش به روسیه سفر کرد. فلفل‌هایی که برگشت اونها آسیب زیادی به اقتصاد تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات کشاورزی زده.
ولی الان این نامه به دست هیچ کشاورز نرسیده، تا الان به کل بارای ما رو قبول نمی‌کنن و کل بار ما داره از بین میره.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی. شما عزیزان هم میتونید نظرتون رو راجع به گزارش‌هایی که پخش میشه حتما برامون پیامک کنید. اما چند روز پیش اداره مالیات چین به بازیگران و سلبریتی‌های این کشور برای پرداخت مالیات‌های معوقه ضرب العجل 10 روزه مشخص کرد. این در صورتیه که چین چند صد میلیون دلار فقط بابت فرار مالیاتی از سلبریتی‌های مشهور این کشور دریافت می‌کند. و حالا سوال اینجاست که طرح دریافت مالیات از به اصطلاح شاخهای شبکه‌های مجازی کشور که درآمدهای میلیاردی دارند و در بودجه 1400 گنجانده شده بود به کجا انجامید؟ در شرایطی که کشورهای دیگه چند صد میلیون دلار فقط جریمه عدم پرداخت مالیات از این افراد رو می‌گیرند. گزارشی بشنویم از همکارم بلندیان.
سلبریتی، اینفلوئنسر، بلاگر، کلمات غریب آشنایی که چند سالی است پایه ثابت محاورات روزمره امان شده است. شاید خیلی از ما تفاوتشان را هم نمی‌دانیم، ولی خیلی فرق نمی‌کند. در جایی که دنبالشان می‌کنیم و با هر کلیک صفر درآمدهای میلیونی روزانه آنها اضافه می‌شود. درآمدهای بی‌حساب و کتاب و مالیات‌های نامشخص. تا جایی که خبر 130 میلیون دلار جریمه فرار مالیاتی بازیگر و سلبریتی چینی شوکه امان می‌کند. اداره مالیات چین به اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی 10 روز فرصت داد تا مالیات‌های معوقه خود را پرداخت کنند.
China's highest paid actress has been fined $130 million for tax evasion after investigation into the film industry.
تجربه ما برمیگردد به تجربه حدود 2 دهه که هنرمندان و خوانندگان کشورمان در حمایت چتر قانون معافیت مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی و هنری از زیر بار مالیات شانه خالی می‌کردند. قانونی که سال گذشته در بودجه 1400 اصلاح شد و درآمد بالای 200 میلیون و 500 هزار فالوور شرط در یافت مالیات شد.
درآمد حدود حداقلی 15 میلیون تومانی در ماه.
هرچند هنوز برای نتیجه گیری میزان و اثر اجرای کامل این قانون زود است. آقای غیبی پور کارشناس مالیات این اقدام را هدفمند کردن معافیت مالیاتی میدانند.
که حالا این قانون چه میزان وصولی داشته باشه، چون جدید بازخورش به هر حال باید دیده بشه، آمار استخراج بشه و حالا به نظرم میرسه که در سالهای اول اون جامعه هدفش خیلی گسترده نبود.
گرچه سوال اینجاست که این درآمدها چگونه شناسایی می شود. شفاف نبودن قراردادها موضوعی است که تاکنون در فوتبال و برخی از شرکت‌های خصوصی مشکل ساز شده بود. آقای زنگنه نماینده مجلس اینگونه پاسخ می‌دهند.
هر بازیگری که می‌خواد در فیلم، در تئاتر، در سریال یا هر هنرمند دیگه‌ای در حوزه خوانندگی و غیره می‌خواد فعالیت بکنه، قطعاً یه قراردادی داره و این قرارداد بر اساس این قانونی که ما مصوب کردیم مشمول مالیات میشه و ما در فضای مجازی کانال‌ها و شبکه‌هایی داریم، صفحات مجازی داریم که اینها بعضاً فالوورها و مشترکین چند میلیونی دارن و از محل هر تبلیغات پول‌های بسیار بسیار زیادی رو دارن کسب می‌کنن. شناسایی اینا باز خیلی کار سختی نیست.
ولی در همین ابتدای کار حرف بر سر این است که چرا این اعداد و ارقام برای معافیت محاسبه شده؟ در حوزه هنرمندان فضای حقیقی و مجازی قوانین وضع شده‌ای وجود ندارد که از آنها زیرساخت‌ها و پایه‌های مالیاتی قوی ایجاد شود و هم‌اکنون هم ورودی اشتباه به این حوزه صورت گرفته. این در صورتی است که همیشه اظهارنامه مالیاتی، قراردادهای ثبت شده و تراکنش‌های مالی افراد ملاک محاسبه مالیات بوده و مواردی که به گفته آقای خسروی به راحتی قابل دور زدن هستند.
ما هیچ سازوکار عملی برای اینه که فرار مالیاتی نداشته باشن اینا، قراردادشون سودی نباشه و به عبارتی زیرمیزی دریافتی نداشته باشن، ما این ساختارها رو نداریم، زیر ساختارش رو هم نداریم، یعنی به عبارتی فرار مالیاتی معلومه.
گرچه آقای غیبی پور از ارزش منصفانه صحبت میکنند، جایی که پای قضاوت مأمور مالیاتی به میان میآید.
الان اصطلاح جانشینش هست ارزش منصفانه، یعنی اگه مأمور مالیاتی تشخیص داد که یک فعال اقتصادی، یک فعال به اصطلاح مشمول مالیات که هنرمند، خواننده است و هر عنوانی داره، میتونه از طریق اون ارزش منصفانه، یعنی ارزش فعالیتش یا درآمد رسد و سالیانش، پیشنهاد داره تو گزارش رسیدگی.
از سوی دیگر محاسبه مالیات فعالان مطرح فضای مجازی با اما و اگرهای پیچیده تری همراه است. آقای خسروی:
برای اینفلوئنسرها ما به عبارتی اون زیرساخت لازمی که در اروپا هست، ما اون زیرساخت ها رو نداریم اصلا. چجوری؟ مثلا کسی که گرداننده یه پیج اینستاگرامیه، اگر در خارج از کشور باشه و برای ایران فعالیت بکنه، ما هیچ دسترسی به درآمد اون یا نحوه پرداخت اون یا نحوه فعالیت اون نداریم عملا.
آقای زنگنه برای اجرای درست قوانین از همراهی نهادهای دیگر صحبت میکنند. گرچه آقای علیزاده معاون سازمان مالیاتی این مشکل را حل شدنی می‌دانند.
با توجه به مکانیزم‌ها و سازوکارهایی که سازمان داره ردیابی می‌کنه، به اصطلاح رویدادهای مالی این موضوع رو میرسه به این، اگر ابراز هم نکرده باشن 100% بهش خواهیم رسید.
به گفته آقای خسروی، زیرساخت‌های دریافت مالیات برای نهادهای خصوصی وضع شده که با میزانی از خطا اجرا می‌شود، ولی فضای مجازی به عنوان رتبه یک اقفول مانده است.
در این راستا چون ما تجربه لازم رو تو کشورمون نداریم، قطعاً اولویت اولمون باید بنچمارک و الگوبرداری باشه که از اونا بکنیم و بعد بیایم بر اساس فرهنگ بومی خودمون و ساختار اقتصادی خودمون این رو چکشکاری بکنیم و تبدیلش بکنیم به یه پایه مالیاتی. حالا اگرم اشکالاتی داره، در حین برایند انجام کار این اشکالات رو رفع کنیم. اینو در نظر بگیریم که انگیزه و اراده کافی برای اجرای این پایه‌های مالیاتی در کشور وجود نداره.
هرچند میتوان سرانجام ورود دولت و مجلس به بحث دریافت مالیات از هنرمندان فضای حقیقی و مجازی را برای برقراری عدالت مالیاتی به فال نیک گرفت، ولی هنوز بسیاری از موارد مشمول معافیت مالیاتی نظیر مؤسسات آموزشی و کنکور با درآمد بالای 20,000 میلیارد تومان در سایه این قانون از پرداخت مالیات سر میزنند. ولی از آنجایی که شنیده ها حاکی از این است که در بودجه امسال برای درآمدهای مالیاتی سهم بیشتری در نظر گرفته شده، پیش از اجرای قانون بودجه رعایت برابری و عدالت در نحوه محاسبه مالیات افراد در اولویت قرار میگیرد.
شما هم نظرتون رو راجع به این گزارش حتما به 3610 برمون ارسال کنید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
وزیر بهداشت اعلام کرده دوز سوم واکسن تا حدود 80% از سویه اومیکرون جلوگیری میکنه. بر اساس صحبت‌های دکتر عین‌اللهی، با توجه به قدرت سرایت بالای اومیکرون، بهترین راه پیشگیری تزریق دوز سوم واکسن و البته استفاده از ماسک است. گفتگوی همکارم پاکزاد با دکتر قانعی، عضو کمیته ملی واکسن علیه کرونا رو با هم میشنویم.
سطح ایمنی جمعی که در مردم در فاصله کوتاهی ایجاد کردیم، یعنی در مهر و آبان و شهریور، باعث شد که وضعیت کشور در حال حاضر در یه موقعیت بسیار خوبی قرار بگیره. اگر ما بتونیم در فاصله کوتاهی این ایمنی حاصل شد